در بین اعمال گاهی برای عملی ثواب زیادی نقل شده و انسان دچار شک میشه که این عمل چرا اینقدر ثواب داره و گاهی خدشه میکنه، رد میکنه، میگه همچی چیزی غیر ممکنه، در حالی که وقتی دقت کنیم میبینیم برخی اعمال مولا دلش میخواد با اون کار رو انجام بدیم. من مثالی بخوام بگم، شما به آقا پسرتون مثلا میگید عزیزم این کار رو انجام بده، 10,000 بهت میدم، 5,000 میدم مثلا، میگه بابا نمیکنم، میگم انجام بده، یا میگیم انجام بده 20,000، 30,000، 100,000، 1,000,000. یک کسی در میاد به ما میگه این کار 1,000,000 میارزه، میگم نه نمیارزه به تعبیر خودم، اما من دوست دارم بچم این کار رو انجام بده، من علاقم اینه فرزندم این کار رو انجام بده. وقتی یه کاری پر ثوابه، مولا میخواد ثوابو بده، میگن آقا زیارت امام رضا این همه ثواب داره، یک کسی میگه یه حرم اینقدر ثواب داره، دوست دارن بریم حرم امام رضا زیارت، آقا عشق بر امام حسین این همه ثواب داره، ای من یه قطره عشق بریزم این همه ثواب داره، دوست دارن. دوست دارن یعنی چه؟ یعنی رشد من، پیشرفت من تو این عمله. وقتی پدر به بچهش 1,000,000 میده که این کار انجام بده، بچه به بابا میگه بابا چی گیره تو میاد، من دوست دارم تو این کار انجام بدی، رشد تو، پیشرفت تو این عمله. بزرگواران، اگر به جای این که درگیر ثواب بشیم، درگیر عقاب بشیم تو عمل، بدانیم عمل پر ثواب اراده مولاست. همیشه اینجوری فکر کنیم. روایت داریم یه نماز مسجد ثواب 40 سال نماز خونه رو داره، یه مغرب شام مسجد بخوانی 80 سال با نماز خونت فرق میکنه. قدم به سوی مسجد 10,000 حسنه داره، تازه جز عمرت حساب نمیشه، تازه خدا خوش آمدید بهت میگه. چرا؟ خدایا واسه چی این کارا رو داری میکنی؟ دوست دارم نماز و مسجد بخونی. چشم، اصلا اگه ثوابم نمیدادی یا چون دوست داری من این کار انجام بدم انجام میدادم، چون دوست داری من این فعل انجام بدم انجام میدم. مجلس امام حسین، گاهی یک کسی میگه خب ما مجلس امام حسین بریم چی یاد میگیریم؟ مجلس امام حسین کلاس علم نیست. بله، من وظیفه‌م اینه حرف مفید بزنم، این وظیفه منه، وظیفه او خطیبه. اما یک کسی میگه خب ما این همه مجلس امام حسین رفتیم چیزی هم یاد نگرفتیم، نه حالا چیزی یاد گرفتیم یادمون رفته، نه اصلا مثلا این جمله رو گفتن، نه حالا این مداح اومده این جمله رو گفته، نه اون عزاداری اینجوری شده، گاهی کلی اشکال میکنیم. نه، من اصلا میرم که این علم بالا بماند. مهمترین دلیل حضور ما تو مجلس امام حسین اینه که بر شکوه جلسه امام حسین بیفزاییم. یه عده علمی رو بالا بردند، وظیفه ما اینه این علم رو بالا نگه داریم به هر طریقی که شده. برای همین علمای بزرگوار در طول تاریخ غیبت هیچ وقت تو عزاداری امام حسین خیلی گیر ندادن، خیلی حساس نشدن، گفتن این علمه بالا باشه، بیا میدون به هر طریقی میتونی ارتباط برقرار کن. برای همین خیلی حساس نشیم. به بعضی ها میگی بریم هیئت که چی بشه، حالا این دو جمله‌ای که میخواد گفته بشه من میدونم، حالا مثلا اون سینه زنی رو برات چی بمانم؟ نه، بیا تو علم امام حسین، زیر پرچم امام حسین، بگو اصلا من میام تا این علم بالا بمانه. من یه جایی میگفتم آیت الله بهجت مگه پای اینقدر منبر مینشستن؟ آیت بهجت تو روزه هاشون همه روزه رو مینشستن استفاده کنند. الان مقام معظم رهبری منظم میان تو این جلسات میشینن، جلسات همه دیدارها کمرنگ شده، اما روزه هاشون رو کاریش نکردن، میان کامل میشینن. آقا رهبر انقلابه، شما میشینین از منبر استفاده کنید؟ نه، میخوام این علمه بالا باشه، میخوام خودم بهره ببرم، به تعبیری رهبر معظم انقلاب میگن خودم فیض ببرم، خودم ثواب ببرم. شما از وقتی وارد مجلس امام حسین میشید ملائکه بالهاشون رو زیر پاهاتون پهن میکنن، همین جور براتون حسنه مینویسن. خب حیف نیست؟ آدم میاد ثواب جمع میکنه، نور جمع میکنه، دینشو به امام ادا میکنه. مگه ما مجلس ختم میریم بلا تسبیح بلا تسبیح بلا تسبیح؟ مگه ما ختم میریم میریم چیز یاد بگیریم؟ میریم دینمون رو ادا کنیم. و یه شبی خدمت همه شما عزیزان گفتم، گفتم ما هر چه داریم از امام حسینه و امام حسین عاشقانه 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 همه چیزو بر ما داد و امام حسین کم نگذاشت تو کلاس عشق، همه چی داد. آدم اگه همه زندگیشو، اهل عمل نیستم بی خودی پر حرفی کنم، اما اگه خانمون رو میفروختیم، ماشینمون رو میفروختیم، زندگیمون رو میفروختیم تا دو نفر با امام حسین رفیق بشن، هیچ کار نکرده بودیم. یکی از اولیاء خدا تو عالم خواب به عزیزی گفت، گفت دلم میخواد به دنیا برگردم. گفت برای چی میخوای برگردی؟ تو که بالاخره رفتی جات هم اونجا خوبه، میخوای برگردی چی کار کنی؟ گفت میخوام برگردم خدا رو به این مردم معرفی کنم، مردم با خدا رفیق بشن. به تعبیری تمام آرزوم اینه، برگردم رابطه ایجاد کنم بین خلق و خالق. چه بسا قصه ما تو محشر این باشه، قصه ما تو برزخ این باشه. خدایا ای کاش من یه کاری کرده بودم، همسایه امام حسینی شده بود. ای کاش من یه کاری کرده بودم، یه نفر با امام حسین رفیق‌تر شده بود. و یه بحثی رو شب دوم سوم اشاره کردم، گفتم یه کاری که میشه انجام داد، توسعه اطعامه. قضای حسینی اثر خودش رو داره، آیاتش هم خوندم، نکات کلورم گفتم. الان باز تکرار میکنم عزیزان، این چند روزه ها اگر مثلا بعض وقتا غذاهای حسینی هم کمرنگه ها، یه قابلمه غذایی هم میشادم تو خونه خودش درست کنه، در خونه چهار تا بده، به یاد امام حسین اثر خودشو داره. آدم جدی قصه میخوره، دهه محرم بگذره دوستی یا حسین نگه، دهه محرم بگذره آشنایی یا حسین نگه. بعد روز قیامت تو صحرای محشر جلوی ما رو میگیره، میگه عجب، تو فهمیدی حسین کیه، تو فهمیدی عزاداری امام حسین چیه، تو چشیدی سفره امام حسین رو، چرا به من نچشوندی؟ خیلی ها تو قیامت آشناهای ما، رفقای ما، دوستای ما، همسایه های ما جلوی ما رو میگیرن، میگن خودت فقط 10 شب رفتی سر سفره، نه فقط سر اطعام، فقط یا حسین گفتی، خودت عاشورا رو فهمیدی، چرا نچشاندی؟ فدای حر ابن یزید ریاحی سلام الله علیه. نوشتن حر صبح عاشورا اومد، تا اومد امام حسین پذیرفتش نرفت میدون. همیشه به ما گفتن هر رفت میدون، میگن هر تا پذیرفته شد یه کمی آمد، داداشش، غلامش و یه نفر دیگه، حالا یه نفر یادم نیست، 3 نفری که یه ارتباطی باهاشون داشت، داداشش رو صدا زد، غلامش رو صدا زد، یه نفرش رو، گفت من رفتم حسین مرا پذیرفت، حیف شما نیاید، شما 3 نفرم بیاید. خیلی ها، یعنی حر تا پذیرفته شد گفت من زورم به 3 نفر میرسه، برم 3 نفر دیگرم حسینی کنم، 3 نفرم با خودش آورد، بعد رفت میدان جنگید. مثل فردا حدوداً روز 7 بود حبیب رسید کربلا سلام الله علیه. خب حبیب از اون نورانی های عاشوراست. نوشتن حبیب تا اومد، خب سالها بود امام حسین رو ندیده بود، امام حسین از مدینه اومدن، قبلا کوفه بودن، حبیب از کوفه اومده. نوشتن حبیب اومد کوفه، آمد یه سلامی به امام حسین کرد، یه سری به خیام زد، دید دور امام حسین خیلی خلوته، گفت من میتونم چیکار کنم؟ اومد به امام حسین گفت یا ابن رسول الله، خیلی دوست دارم به تعبیر ما یکی 2 شبه، حالا این مقطع، حالا هرچی که میشه بمانم، اما تو بنی اسد نفوذ دارم، برم برای شما آدم بیارم. میگن حبیب حرکت کرد، رفت تو بنی اسد، 100 تا آدمم یار امام حسین کرد، اما خدا لعنت کنه سپاه عبیدالله نگذاش اون تعداد برسن. خود حبیب بالاخره خودش رسون. حبیب عشقش این بود این یکی 2 شب آخر عمرو کنار امام حسین باشه.
حبیب همه آرزوش اینه که آمده کربلا تازه به عشقش رسیده، تازه به امام حسین رسیده، خب کنار امام حسین باشم. گفت آقا دوست دارم، اما شما چی میخواید؟ شما یار میخواید؟ شما آدم میخواید؟ منم میتونم چند نفر رو بیارم، برم چند نفر رو بیارم. حبیب میخوای چند نفر رو بیاری که چی بشه؟ چند نفر رو بیارم دستشون رو بگیرم سعادتمند بشن. عزیزان بزرگوار، این سه چهار شبی که تا عاشورا مونده به هر طریقی شده، با دعوت شده، با هدیه شده، با قضا شده، نمیدونم، به هر طریقی شده، اگه تو شهرمون، تو منطقمون، تو آشناهامون کسی به دلیلی شاید یه جای بدی از من دیده با اصل فاصله نگیرن، شاید بدی تو کشور دیده با اصل فاصله نگیرن، عزیزان هرچه کم سر این سفره بشینیم قصه میخوریم، هرچه کم آدم ارتباط برقرار کنه قصه میخوره. و بیایم از هور یاد بگیریم، از حبیب یاد بگیریم، چهار نفر دیگه رو ملحق کنیم، هر که ملحق بشه امام حسین لذت میبرن. دیشب گفتم و بدل محجته فیک، امام حسین خون دادن، جون دادن تا من تغییر پیدا کنم. بزرگواران، اگه آدم باید در مغازه بره، باید تو پاساژا بره، نمیدونم باید چی کار کنه، بریم دعوت کنیم، دغدغه داشته باشیم، نه به هر طریقی میتونیم این پیوند رو برقرار کنیم. و خدا توفیق بده. خدایا ممنونتیم به ما اجازه دادی بگیم یا حسین، و اگه تمام عمر شکر کنیم که به ما اجازه دادن سر این سفره بشینیم کاری نکردیم. خدایا به نور حضرت علی اصغر سلام الله علیه به ما توفیق بده دعوت دیگران یا دعوت کننده دیگران به مجلس امام حسین باشیم به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. در زیارت عاشورا دو بار دعا میکنیم و از خدا میخواییم که اللهم ارزقنی طلب سارکم مع امام مهدی. یکیش اینه که خدایا من بتونم خونخواه حضرت امام حسین بشم همراه امام مهدی. یه بار دیگه هم به همین مضمون درخواست میکنیم از خدا که منتقم بشیم با حضرت مهدی خون امام حسین رو. یعنی دو بار دو دعا از 18 دعای زیارت عاشورا اینه که من میخواهم یار امام زمان بشم. و جالبه زیارت عاشورایی که حدیث قدسیه، سخن خداوند متعاله و از زمان امام باقر، یعنی حدیث قدسیه میدانید بر قلب پیامبر نازل شده به امیرالمومنین، به امام حسن، به امام حسین، به امام سجاد و از زمان امام باقر بین شیعیان مطرح شده و پخش شده، تو زیارت حضرت حق به ما یاد میدن که اگر کربلا نبودی، عاشورا نبودی، از خدا بخواه که منتقم خون امام حسین باشی همراه فرزندشون حضرت مهدی. و به طور طبیعی ما عاشورا میخوانیم تا آماده بشیم برای ظهور. خب اشاره کردیم برای این که این اتفاق بیفته و برای آینده تاریخ بستر سازی کنیم و به تعبیری زمینه سازی کنیم، اشارمون این بود که بیایم جدی حسینی زندگی کنیم، هویتمون از امام حسین بگیریم، عشق و افق و دیدمون رو امام حسین قرار بدیم و تو نظام زندگی اون حدی که برای خودمون تعریف میکنیم این باشه. میگن به کجا میخوای برسی؟ تو عالم هستی چی میخوای؟ هر کسی یه افقی داره دیگه. افقمون جبران عاشورا باشه. هر کسی تو نظام زندگی وقتی بهش میگن 10 سال دیگه میخوای کجا باشی، یه چیزی رو تعریف میکنه. من امشب از شما بزرگواران این سوال رو میپرسم، 10 سال دیگه واقعا میخواییم کجا باشیم؟ از همین آقا پسرهای عزیز میپرسم، 20 سال دیگه میخواید کجا باشید؟ نه 50 سال دیگه، نه 100 سال دیگه. همین الان تو شب هفتمه این سوال از همه بپرسم، از خودم هم میپرسم، ما میخواییم در آینده تاریخ کجا باشیم؟ میخواییم چی کاره باشیم؟ میخواییم به کجا برسیم؟ ما تو نظام زندگی همیشه برای خودمون یه افقی رو تعریف میکنیم. مثلا یه کسی وارد نظام میشه، من 30 سال دیگه میخوام مثلا سلشکر بشم، سرتیب بشم، تو طلبگی میخوام آیت الله بشم، تو دانشگاه میخوام استاد تمام بشم، تو بازار میخوام تاجر بشم. یه افقی رو تعریف میکنیم، بچه هامون هم مدل همین افق بزرگ میکنیم. عزیزم تو باید درس بخونی این کاره بشی، تو باید زحمت بکشی این کاره بشی، اشکالی هم نداره. اصلا نظام زندگی ما بر اساس افقمون تعریف شده. اصلا افق عامل تغییره. آدم وقتی میگه من میخوام این کار بشم، برای اون کار زحمت میکشه. خب من میخوام بگم تو ادعیه برای ما افق تعریف کردن. ما از امشب آمدیم اینجوری فکر کنیم، من میخوام چی کاره بشم؟ میخوای سلشگر بشی بشو، میخوای تاجر بشی، میخوای کارمند نمونه بشی، هر که هر کاری دوست داره انجام بده، اما افق نباشه. من بارها تو مراکز نظامی گفتم 30 سال منظم کار میکنی، مرتب میای و میری، میگی میخوام مثلا درجه نظامیم بهتر بشه، ستوانی، استواری، سرهنگی، سرتیپی. تا سرتیپ شدی یا سرهنگ شدی تازه چی میشی؟ بگید چی میشی؟ چی میشی؟ بازنشست میشی. طرف 30 سال برای درجه قدم برداشته، تا به اون درجه رسید میگن ببخشیدا خوش آمدید، دیگه الان به درد ما نمیخورید. انسان 30 سال 40 سال زحمت کشیده یه جایگاهی رو پیدا کنه، تا به اون جایگاه رسید اه همین دیگه فایده نداره، به همه دنیاش هم رسیده ثمره ای نداره. پس اشکال نداره زحمت کشیدن، اشکال نداره تلاش کردن، اما افق نباشه. تو نظام زندگی به ما یاد دادن افق چی باشه، به ما گفتن افق تو نظام زندگی باید بسترسازی برای ظهور. نه واضح‌تر بگم، امام عصر تو دعای افتتاح به ما یاد دادن دست به دعا بردار، بگو من میخوام تو حکومت جهانی امام زمان رهبر بشم. افقمون این باید باشه. ما آمدیم تو نظام زندگی عاشورایی برای خودمون یه افق توحیدی تعریف کنیم که قصه نخوریم. تو مجلس امام حسین آمدیم، تو خیمه امام حسین جای مهمی آمدیم. یه شبی گفتم اینجا دیگه به کم قانع نمیشیم، چی میخوای؟ کارمو میکنم، سرمایه دار بشم، نمیدونم، هر کاری میخوام انجام میدم، اما افقم اینه که رهبر بشم، افقم اینه که این یرزقنی طلب سارکم، چی روزیم بشه بتونم انتقام امام حسین رو با امام زمان بگیرم. وقتی افق تعریف کردی میخوام وارد راهکار بشم. آدم تا افق تعریف میکنه شیطان میاد سراغش، تو میخوای این کار انجام بدی؟ تو مثلا به تعبیری همون کار جزتو انجام بدی بسته، تو میتونی؟ تو اصلا توانشو داری؟ تو اصلا قابلیتشو داری؟ نه، امشب میخوایم بگیم راهکارش چیه برای این که به این افق برسم. تو نظام زندگی برای من یه واژه‌ای رو تعریف کردن به نام امید. گفتن امید عامل حرکت. سلام و درود خدا بر امیرالمومنین. فرمودن کل من رجا عرف رجاءه فی عمله. اگه میخوای به نتیجه برسی امید داشته باش. برای چی میگن بری کربلا بخشیده میشی؟ چرا؟ تا بخشیده بشی امید بهت میدن. برای چی میگن استغفار کن بخشیده بشی؟ بخشیده بشی بگن تو میتونی این جایگاه رو پیدا کنی، تو میتونی به این جایگاه برسی. عزیزان بزرگوار، راه رشد، راه تغییر، راه بالا رفتن، راه به جایی رسیدن اینه که انسان دائما به خودش انرژی مثبت بده. سلام و درود خدا بر امیرالمؤمنین. حضرت علی میفرمان رحم الله، چقدر دعای خوشگلیه. میگن رحم الله والدین اعانا ولدهما علی برهما. خدا رحمت کنه. امیرالمؤمنین میگن خدا رحمت کنه اون پدر و مادری که کمک کنن بچهشون بهشون نیکی کنه. میگن خدا رحمت کنه پدر و مادر تو زندگی یه جوری برخورد کنن که بچه پروانوار دور پدر و مادر بچرقه، به اینا احترام بذاره. پدر از صبح از خواب بیدار میشه همش تو فکره من چی کار کنم بچم حرمتم رو حفظ کنه، من چی کار کنم حرفی بهش میزنم گوش کنه، من چی کار کنم مطیع بشه. بعد ادامه دادن لعن الله، خدا لعنت کنه، یا دقیق ترجمه کنم از رحمت خدا بدور است کسی که زمینه آق شدن فرزند را فراهم کند. یعنی چی؟ یعنی یه کاری بکنه که بچه بهش بیادبی کنه بچه آق بشه. یعنی پدر یا مادر تو خانه یه جوری حرکت کنن که بچه خدای نکرده چشخیره بره به مامان. باز پیامبر فرمودن کسی که بچه‌ای که از روی خشم یه نگاه به پدر و مادر بکنه، من نظر الی ابویه نظر ماقت، از روی کینه یه نگاه بکنه، به تعبیر ما یه چشخیره به پدر و مادر بره ها، لم یقبل الله له صلاتن، خدا نمازش رو قبول نمی کنه. لا تقل له ما افنم پیوسته شنیدید. بعد خودشون میگن آی پدر و مادر یه جوری با این بچه برخورد کن، یه جوری بهش انرژی مثبت بده که این دورت بچرخه. نه اینکه بگی عجب این حرمت ما رو حفظ نکرد، این احترام ما رو نداشت، این به ما بی توجهی کرد، این اینجوری بود. نه، میگن اینجوری نکاش. میگن فرزند 16 هفتش بشه، یعنی 4 ماهش باشه، نیاز به انرژی داره، به تعبیری نیازمند ارتباطه. تو نظام روانشناسی میگن بچه 4 ماهه تو شکم مادر نیازمند ارتباطه. بعد ادامه میدن میگن بهترین مدل ارتباط گفتگوه. میگن اون چیزی که بچه تو 4 ماهگی قشنگ میفهمه دیالوگ پدر و مادره. حالا یه پدر و مادر خوشگل و نازی، اصلا دائما تو نظام خانه بچه هنوز به دنیا نیامده بهش انرژی مثبت میدن، براش ذکر میگن، قرآن میگن، آرامش ایجاد میکنن، دقیقا همه دیالوگ ها رو متوجه میشه. خب یه اثر پیدا میکنه، این امید بهش میدن. نمیگن حالا یه بچه اومده یه روز به دنیا میاد حالا ببینیم بعدش چی میشه. نه، بسم الله الرحمن الرحیم، من باید دائما به این انرژی بدم، دائما به این روحیه بدم، دائما به این توجه کنم. این امید دادن عامل حرکت میشه، عامل پیشرفت میشه. اما آدم ناامید شیطان سراغش آمده. آدم ناامید اثر وضعی وجودیش اینه گناه کنه، معصیت کنه. یه جمله شیطانی طرف یاد گرفته خاک تو سر ما، میگی بریم هیئت، خاک تو سر ما هیئت، نه، آمدیم بگیم بسم الله الرحمن الرحیم من میتوانم. امشب آمدیم هممون با همه وجود بگیم بسم الله الرحمن الرحیم، من عاشورا خوندم، همین الان خوندید، دعا کردم، اللهم اجعل محیای محیا محمد و آل محمد. یه صلوات جوندار بفرستید. خدایا زندگی محل بیتی بشه. وقتی به ما میگن اینجوری دعا کن، یعنی تو میتونی دیگه، یعنی عاشورا خوندی فقط نیومده لغلغه زبان بشه، از جلسه میری بیرون بسم الله الرحمن الرحیم، من میخوام زندگی محل بیتی بشه، دعا کردم میتونم، به خودم امید میدم. این انرژی مثبتی که به خودت میدی، از مجلس میری بیرون، میخوای تو ماشین بشینی یا حرکت کنی، یا من همین الان دعا کردم. زندگی اهل بیتی یعنی چه؟ زندگی اهل بیتی چه مدلیه؟ زندگی اهل بیتی چه سیری داره؟ یه مصداق زندگی اهل بیتی رو بگم تو به هم انرژی بدیم. همین الان تو عاشورا خوندید سلم لمن، بگید سلامکم احسنت، حرب لمن، دوبارم گفتید. یه جاش بعد از این که گفتید سلمان لمن سالمکم حربون لمن حاربکم گفتید ولیون لمن والاکم عدوون لمن آداکم. یک کد رو این چهار جمله به آدم میده، میگه بابا جون با دوست ما برخورد میکنی یا مسالمت انگیز برخورد کن. سلمون لمن سالمکم، هر کی با شما رفیقه ها، منم بهش میرسم باهاش رفیقم، به من میگن با کی دشمنی؟ هر کی دشمن امام حسینه. از کی بدت میاد؟ هر کی با اهل و بیت فاصله داره. به من تو عاشورا شاخص زندگی دادن، سلمون لمن سالمکم. من فقط شعار ندادم، من به هر کی برسم مسالمت با اهل و بیت داشته باشه، دوست اهل و بیت باشه، منم دوستش دارم، منم بهش انرژی میدم، منم بهش روحیه میدم، منم باهاش گفتگو میکنم، منم دورش میچرخم، منم خادمش میشم، منم عاشقش میشم. من به هم میگن از کی بدت میاد؟ از هر کی دشمن اهل و بیت. امید. یه موقع پیامبر تو مسجد نشسته بودن، یه نگاه به اصحابشون کردن، گفتن میخوام امروز یه سوالی ازتون بپرسم. اصحاب گوشاشون تیز کردن، رسول خدا میخوان چی بگن؟ گفتن همتون میخواید به خدا برسید. ایو اورل ایمان اوسق، کدام ریسمان الهی محکم تره؟ این جمله پیامبر من الان از شما میپرسم. آقا همه ما میخوایم به خدا برسیم، ایو اورل ایمان اوسق، چی کار کنیم بهتر به خدا برسیم؟ آقا چی کار کنیم زودتر به خدا برسیم؟ تا پیامبر گفتن روایت اینه، فقال بعضهم الصلات، بعضیا گفتن یا رسول الله نماز انسان رو زودتر به خدا میرساند، و قال بعضهم الزکات، و قال بعضهم الحج، و قال بعضهم الجهاد. هر یکی یه جوابی داد. پیامبر فرمودن همه اینا درسته، اما جواب من نشد. یا رسول الله نماز ستون دینه، بهترین چیزی که ما رو به خدا میرسونه نماز، روزه است، حج، جهاده. بگذاریم روایت رو. پیامبر فرمودن این جمله رسول خدا رو تو ذهنمون نگه داریم، اوثق و اورل ایمان الحب و البغض فی الله، محکمترین و مطمئنترین چیزی که انسان رو به خدا میرساند، به خاطر خدا دوست بداری، به خاطر خدا بدت بیاد. یعنی چه؟ یعنی کنار هر کی میشینی یا اینجوری نگاش نمی کنی، میگی این دوستدار امام حسین، دوستش دارم، عاشق امام حسین، دوستش دارم. الحب و فلاح، رابطه رو خدا تعریف میکنه. البغض و فلاح، میگن چرا خونه فلانی نمیری؟ اگر دشمن امام حسین نرو، ولی هیچ دلیلی نداریم. اینجوری که آدم شد دائما انرژیش مثبته. این آدم دوتا خانم بی حجاب هم که میبینه نمی جنگ باهاشون، میگه این یه حب الهی تو وجودشه. این آدم دوتا گناهکار هم که دیدا نمی جنگ باهاشون. این آدم با گناهکار هم که برخورد میکنه ها، میگه این گناهکار هست اما دشمن خدا و اهل و بیت نیست، انرژی مثبت میده. یکی از بزرگترین اشکال متدینین اینه که تا با یه گناهکاری برخورد میکنن دا او رو فاسق عالم میدونن، خودشونو خوب عالم میدونن. بابا اونم تو گناه ها گناهی رو داره مرتکب میشه، من باید چی کار کنم؟ دوستش بدارم. برای چی دوستش بدارم؟ این داره گناه میکنه. بله، این گناهی که داره میکنه رصد کن. الان عاشورا خوندی، گفتی حربون لمن حاربکم، اگه داره با امام حسین میجنگه تو باهاش دشمنی کن، ولا بهش انرژی مثبت بده. ما آمدیم تو جلسه امام حسین امید رو یاد بگیریم، ما آمدیم تو مجلس امام حسین به همه انرژی مثبت بدیم، ما آمدیم تو مجلس امام حسین تو شهرمون داریم راه میریم بگن این حسینیه، این اهل و بیتیه، این رابطش با همه صمیمیه. چرا؟ چون همه را با نگاه اهل و بیت مینگره. فدای رسول خدا بشیم، جدا چقدر ناز بودن اینا. خوش به حالمون پیامبر داریم. یه موقع یه کسی جریان رو شنیدید، تکرار میکنم برای خودم درسی باشه، یه کسی یه سنگی به سمت پیامبر پرتاب کرد، این سنگ خورد به دندان پیامبر، این دندانش شکست. رسول خدا دستاشونو بردن بالا، اصحاب گفتن حالا پیامبر چنان نفرینی میکنه آبدار، همه اینا زمین میخورن، اینم هلاک میشه. پیامبر دستشونو بردن بالا، فرمودن اللهم اغفر لقومی فانهم لا يعلمون، خدا اینا رو ببخش نمیفهم. رسول خدا به شما سنگ زده، نفرینش کنید هلاک بشه. دعاشون کردن اللهم اغفر لقومی، خدایا اشتباه کردن تو ببخششون. فانهم لا یعلمون، حواسشون نبود، نفهمیدن، بی توجهی کردن. پیامبر با جامعه برخورد میکرد، نوشتن پیامبر بیش از آن که با قرآن جذب کند با اخلاق جذب کرد. میگن پیامبر بیش از این که با آیات وحی مسلمان درست کنه، جامعه رو اسلامی کنه، با مدل رفتارش که سیره نبوی رو دیدید. حالا ما آمدیم سیره حسینی رو ببینیم. یه شبی بعضی از نمودهای اخلاقی کربلا رو گفتم، الان بخوام وارد بشم دوباره تکراره. تو منبرام پیوسته گوش دادید، میخوام نتیجه بگیرم. میخوایم به سپاه امام زمان برسیم. یه واژه رو امشب با هم گفتگو کردیم، ما باید امیدوار زندگی کنیم. چجوری امیدوار زندگی کنم؟ قشنگ فرمودن امیر المؤمنین سلام الله علیه، فرمودن من عرفت دنیا لم يحزن على ما في يد غيره، کسی که دنیا رو بشناسه هرچی تو دست دیگری دید قصه دارش نمی کنه. هر کی دنیا رو بشناسه ماشین و خونه دیگری رو دید قصه دارش نمی کنه. حضرت علی علیه السلام فرمودن من عرفت دنیا لم يحزن على ما اصابه، کسی که دنیا را بشناسد قصه دار نمی شود بر آنچه به او رسیده است. دنیا رو میشناسه، تا یه اتفاقی میفته ها میگه دنیاست میگذره، تا یه گرفتاری میبینه ها دنیاست میگذره. امیر المؤمنین به همه ما یاد دادن هرچی بهت رسید ها برو یه کمی دنیا رو بشناس، با امید زندگی کنی، دنیاست میگذره، قصه دار نباشی. اگه 4 نفر رو دیدی 4 تا رشد پیدا کردن دا، نشین زیرابشون رو بزن بر علیهشون صحبت کن، بگو طبیعت دنیاست، سیر دنیاست، رشد دنیاست، حالا تو دنیا به جایی رسیده. حضرت میگن دنیا رو بشناس تا قصه دار نشی، دنیای بقیه رو میبینی. ما آمدیم تو مجلس امام حسین بفهمیم دنیا چیه، که با دیدن دنیای بقیه قصه دار نشیم تا انرژی به خودمون بدیم. با این جمله تمام کنم. به ما فرمودن نبی خاتم صبح بیدار میشی 4 بار الحمدلله بگو، انرژی مثبت به خودت بده. شب میخوای بخوابی الحمدلله بگو، به خودت انرژی مثبت بده. فرمودن اون وضعی که داری قصه دار نباش تا رشد پیدا کنی. امید عامل حرکته. تا میتونیم برای این که از کربلا الگو بگیریم و جزء سپاهیان امام عصر قرار بگیریم، امیدوار زندگی کنیم. من بعض وقتا میبینم یه جوان میگه آقا من فلان موقع فلان اشتباه رو کردم، یه آقای میگه من فلان موقع فلان اشتباه رو کردم. گذشته گذشته. به ما گفتن لا تأسوا علی ما فاتکم، با گذشته زندگی نکنید، برای آینده برنامه ریزی کنید. خدا کنه توفیق داشته باشیم همیشه به خودمون انرژی مثبت بدیم. یه مساق دیگه یه انرژی مثبت رو بگم، یه لحظه به ذهنم رسید. حتی تو دعای عهد به هممون یاد دادن، گفتن هر صبح دعای عهد بخوان، بگو اللهم ان حال بینی و بینه الموت، مردم امام زمان نیامدن، میخوام برگردم. من بعضی جاها میگم اگه دعای عهدم نمیخونید صبح از خواب بیدار میشید یه 10 بار بگید میخوام برگردم، من میتونم جزء رجعت کنندگان باشم، من میتونم دوباره به دنیا برگردم. دائما آدم با خودش بگه، بعد دیگه نگاه غلط نمیکنه، لقمه شبهناک نمیخوره، جلسه گناه نمیره. میگن ببخشید چرا؟ میگه من میتونم دوباره به دنیا برگردم زندگی کنم، امید دارم. امام حسین و اصحابشون امید دادن، با امید اینا پیش رفتن و با امید به نتیجه رسیدن. خدا کنه ما هم امیدوار باشیم تا یار امام زمان بشیم انشاءالله.